شنبه 11 بهمن ماه 1399 نشست 15 اصول فقه با رویکرد به مباحث فقه پزشکی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که اصل بحث ما راجع به سیره عقلا در کل و البته در ارتباط با فقه پزشکی بود. در ادامه گفته شد که بیشترین حضور بنای عقلا در فقه پزشکی مربوط میشه به زمان یا عدم زمان پزشک و کادر پیراپزشکی. نکته ای که در ادامه گفتیم این بود که گاهی این بناها در واقع برای ساختن موضوع هست یا زدودن موضوع یا در واقع بیان مصداق یک حکم شرعیه. اگر اینطور باشه مستحضرید که ما نیاز به امضا ممضا نداریم، چون همه فقها معترفند که عرف در موضوع ساختن یا تشخیص مصادیق آزاده. هیچ فقیهی نگفته که مثلا تشخیص فلان مصداق باید نمونه صدر اسلام هم باشه، ولی اگر بیاد تو قانون گذاری مثلا بگن که اگر مقررات پزشکی شده زمان نیست، اگر مقررات پزشکی نشده زمان است، زمان هست، و اینجاها دیگه باید دنبال امضا بگردیم یا یه فکری بکنیم که انشاءالله از این مرحله ما تمام بشیم خودمونو میاندازیم تو اون مرحله که آیا حتما باید یه تاییدی از صدر اسلام داشته باشیم برای این عرفهای مستحدث، یا نه یه راههای دیگه هم وجود داره، یه تسهیلاتی وجود داره که حتی اون بحث دیگه مخصوص پزشکی و مزشکی نیست. اون بحثی که حالا وارد میشیم احتمالا دیگه از امروز وارد شیم انشاءالله اگر تمام بشه کارمون. خب اون دیگه یه بحث مستقل کلانی داره. متأسفانه چیزی که من فضلا تأکید میکنم، قبلا اینقدر من تأکید نمیکردم تو این بحث ها اگر بهش میرسیدم، ولی الان برام یعنی به نظر ما خیلی مهمه که موارد آیا از قبیل قانونگذاریه یا از قبیل مثلا تشخیص مصداق سببیته. خب خیلی فرق میکنه. اینم که میبینید الان ما دو سه هفته از هی تو قانون داریم میچرخیم، میخوام واقعا ملکمون بشه، دقتمون بیاد بالا. من هنوز نگاه که میکنم آقایان دو تا قاعده، هنوز دو تا ماده قانونی داریم که باید اینا رو هم تمرین کنیم و دیگه انشاءالله عرض کردم بریم سراغ همون بحث راههایی که رو بناات جدید بر فصل قانون گذاری باشه راهها چیه. اما قبل از همه اینها یکی از آقایان شایدم در بحثم حضور داشته باشن، چون من اسامی رو تطبیق نمی کنم بر افراد، حالا سوال کردن که با توجه به این که قول پزشک از باب پذیرش اهل خبره است، یعنی از باب پذیرش قول خبیره، و الا ما قول پزشک رو برای چی میگیم معتبره؟ قول پزشک، نسخه پزشک، نوشته پزشک از باب اینه که او اهل خبره است، اهل آگاهی، خبیر، کارشناسه. و حجیت قول خبیر از طریق بنای عقلاست. وقتی شد از طریق بنای عقلا، طبیعتاً در جایی که ظن به خلاف باشه که دیگه معتبر نیست. انصافاً اشکال قشنگیه، یعنی مقدمات رو دوستمون خوب چیدند. قول پزشک از باب حجیتش قول خبیره، حجیت قول خبیر به بنای عقلاست، بنای عقلا دلیل لبیه، دلیل لبی حجیتش وقتیست که ظن به خلاف نداشته باشیم. حالا لااقل نمیگیم ظن به وفاق داشته باشیم، اما دیگه نباید ظن به خلاف داشته باشیم. حالا اینا رو ایشون چیده و نتیجه میگیره. بنابراین اگر پرستار یا داروخانه یا کسی که تزریقات انجام میده مثلا گمان داره به اشتباه پزشک، یا یقین داره، اطمینان داره به اشتباه پزشک، اینجا دیگه نباید اجرا کنه، حق نداره اجرا کنه. خب جوابی که من به دوستمون میدم اینه که شما آخر درس هفته قبل رو نباید یادتون رفته باشه. اتفاقا تبصره یک ماده 496 میگه اگر مریض یا پرستار بداند. حالا شما ممکنه به این بداند اضافه کنید اطمینان داشته باشه، یا اضافه کنید گمان داشته باشه به اشتباه. البته گمانی که مثلا میتونه بهش اعتماد کنه اشکال نداره. جالبه که من ادامه دادم هفته گذشته، گفتم دوستان ما در مرکز تحقیقات مجلس قبل از اینکه حالا این تحولات توش رخ بده رو همین ماده کار کردن و پیشنهادی دادن وسیع‌تر از این تفسیره. گفتن اگر جوری باشه که دیگه سببیت رو از پزشک قطع کنه، مثلا اشتباه آشکار باشه. ببینید لایحه‌ای که به مجلس، هنوز گفتن مجلس نرفته، ولی اینجوریه: گاه فعل پرستار رابطه سببیت و بین فعل پزشک و اون بزه که رخ داده قطع میکنه. خب اگر مثلا اشتباه پزشک آشکار باشه، به طوری که هر پرستاری، هر مثلا داروخانه ای میتونه این مقدار بفهمه، بله یه دفعه پیچیده است، خب اون هیچی، میگه بالاخره پزشک نوشته، متخصص نوشته. خلاصه اگر جوری باشه که این رابطه قطع بشه، مسلم ببینید رابطه جایی که یقین داشته باشه به اشتباه قطع میشه، میندازن گردن خود پرستار مثلا. جایی که علم عرفی داشته باشه یا ظن به قول آقایان متاخم علم که مرحله بعد از اطمینانه، اما به نظر ما دیگه جایی که شک داره یا مثلا گمان داره، ولی خب گمانی نیست که متاخم علم و اینها باشه، ممکنه بگیم رابطه قطع نمیشه. قطع نمیشه یعنی با پزشک رابطه یه جنایت برقرار میشه. پرستار میگه من با خودم گفتم این نباید باشه ها، ولی دیدم دیگه پزشک نوشته، گفتم شاید من اشتباه میکنم. آدم در گمانش راحت میگه من اشتباه میکنم، در اطمینان و یقین نمیگه، اما در گمان، مثلا گمان قوی نباشه، میگه. مثلا من یه چیزی رو اصلاح کنم دوستان، دوست دارم همتون دقت کنید. این که معروف شده تو حوزه ما که ادله لبی مثلا قدر متیقن میگیرند ادله لبی، لذا اگر گمان بر خلاف باشه عمل نمی کنند. ببینید این حرف خیلی دقیق نیست. ما در جای خودش گفته ایم که ببینید بعضی وقتا ادله لبی قابل تحلیله. مثلا بنای عقلا، حالا یه دفعه یه اجماع تعبدیه که قابل واکاوی نیست، یعنی بازش کنیم ببینیم چرا. اما بعضی از بناات عقلا مستحضرید که قابل واکاویه، به قول فقها معقد داره. حالا نمیخوام بگم عین اون کلمه معقدی است که در اجماع میگن، قابل تحلیله. مثلا ببینید یه مثال بزنید برای برای بنای عقلا. مثلا اصل ظهور بنای عقلاست دیگه که به ظهور عمل میکنن. آیا ما باید مثلا قدر متیقن بگیریم در این اصل، یا اگر با واکاوی، حال ما گاهی هم اضافه میکنیم پیشینه کاوی پسینه کاوی، یعنی مقدمات بنای عقلا یا آثار بنای عقلا، پیشینه کاوی پسینه کاوی و خودش میشه واکاوی، اگر بشه مناتو به دست آورد هرچی دیگه منات اقتضا کنه. مثلا اگر شک کردیم که در اصل ظهور ظن شخصی لازمه یا نه، بگیم خب بنای عقلاست دیگه، قدر متیقن باید بگیریم، بله ظن شخصی لازمه. خب اگر دیدیم رفتیم تو عقلا واکاوی کردیم، دیدیم اصل ظهور که میخوان عمل کنن دنبال ظن شخصی مثلا نیستن، خب یا مثلا در مسائل غیر مهم دنبال ظن شخصی نیستن، دنبال ظن نوعی هن. یا تو دادگاه ها تو محاکم معیار ظن نوعی رو قرار میدن، طرف ادعا کنه من ظن نداشتم ولو بدونن راستم میگه ازش قبول نمیکنن. خب اگر از این میشه پسینه کاوی دیگه، اگر از اون واکاوی از اون پسینه کاوی کشف کنیم چرا قدر متیقن بگیریم؟ مثل اجماع اونجایی که معقد داره، میدونید که اجماعی که معقد داره علما دیگه قدر متیقن نمیگیرن، به اون اطلاقه به قول قمیا به اون اطلاقه تمسد میکنن، اطلاق معقد. مرحوم شیخ در نفی قرار داره به اطلاق اجماع، اونجا یک کسی حاشیه بزنه از کی تا حالا اجماع اطلاق دار شده، همیشه که قدر متیقن میگرفتی، جواب میده اون اجماعاتی که قدر متیقن میگیریم اجماعیست که معقد نداره، یعنی روی متن خاصی بسته نشده. معقد یعنی متن. اگر در اجماع یه متن خاصی داشته باشه، مثلا گفته باشن قرار در معاملات بل اجماع ممنوعه، خب شک میکنیم معاملات فقط بی هست و اجاره مثلا یا شرکت و مزاربر هم میگیره، اینجا میگن به اطلاق معاملات، به عموم معاملات تمسک کنید، به عموم به اطلاق، چون معقد داره. بله اگر اجماع پراکنده بود، متن خاصی نداشت، هر کسی یه جور گفته بود، این میشه اجماع بدون معقد، این دیگه اطلاق نداره. اینم نکته ای بود که من خواستم به بهانه این سوال جواب بدم. اجمالاً سوال جناب آقای میرتبار اگر اشتباه نکنم شما بودید سوال کردید، بسیار درست دارم میگم فامیلتونو؟ بله سوال جناب آقای میرتبار جوابش اینه که براتون عرض کردم، یه قدری هم طولانی شد، من وقتی سوال جواب میدم یادم میره که دارم سوال جواب میدم، فکر میکنم دارم درس میدم دیگه، همینطور هی میرم این بر میرم، یه دفعه یادم میاد که وقت گذشت. ولی به هر حال دیگه شعر حسین کور که نگفتیم دیگه، بالاخره مطلب بود دیگه، حالا هر چی بود دیگه. شما چیزی دارید آقا دست بلند کردی؟ اگر بلندتر چون ضبط میشه. دیگه قبلا بحث کردیم دیگه، چیکار کنیم شما تاش نرسید دیگه. عام خاص مطلق طبقه بیان، عام خاص منور چه طبقه بیان، ولی الان وقتی میگیم فرق نمیکنه، اینا اضاف ترقا اجتماع اجتماع افترقا، سیره، بنای عقلا، عرف، هرچی میخواد بگید فرق نمیکنه. اما از نظر فنی تو بحث مفهوم شناسی اینا با هم تفاوت هایی دارن که قبلا گفتیم، اگر نمیدونم بوده دارم. بله بله تو کتاب میفهمم، تو کتاب اومده درست هم هست. بله اومده. چی؟
با توجه به فرقی که داره فهمیدیم سیره اقلا
تو حکیش فرقی نداره از این جهت. سیره اقلا اگر در موضوع باشه امضا نمیخواد، عرف هم اگه در موضوع باشه امضا نمیخواد. منتها سیره اقلا مثلا یه محدودیت داره که تو عمله، در حالی که عرف نه، گاهی تو داوریه، گاهی تو عمله، گاهی تو بله حالا همین الان بیشتر ذهنم نمیاد، تو رفتار و داوری، تو فهمه، گاهی تو فهمه سوم میشه. اینا دیگه تو کتاب هست، ملاحظه بفرمایید. یه نکته پژوهشی هم این هست در جواب دوستمون. ببینید ما یه دفعه تو بحث مفهوم شناسی داریم کار میکنیم، تو بحث مفاهیم نبا بگن اجتماع افترقا، ازفترقا اجتماع، اونجا باید مفهوم شناسی کنن. عرف چیه؟ سیره اقلا چیه؟ سیره مطلق چیه؟ سیره متشرعه چیه؟ اما تو بحث احکامش که میان مثل الان ما، اینا دیگه خیلی وقتا احکامشون مشترک میشه. بگذرم. آقایان مایلید ما ماده 497 هم بخونیم؟ حالا که معطل شدیم دو تا دیگه ماده داریم و دیگه از قانون فاصله بگیریم. ماده 497 برای کسانی که کتاب یا نرم افزار پیششون نیست اینه: در موارد ضروری، در موارد ضروری مثلا تصادف شده، حال مریضم خیلی وخیمه، خب از خودش که نمیشه براءت بگیریم، کسی هم که بخواد براءت بده نیست، اونی که شرعاً بتونه براءت بده. در موارد ضروری، من اول متن قانون بخونم بهتره تا بعد تطبیق کنم. در موارد ضروری که تحصیل براءت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست. آقا مثال خوبش برای بحث، البته نه برای واقع خارجی، تصادفی شده، ده 15 تا زخمی آوردن تو بیمارستان، حالا کی آورده اینا رو؟ راننده مینیبوس، هیچ با اینا نسبتی نداره. میخوام بگم نمیشه براءت از خود اینا که زخمی هن، آرشولاش هن، خطرناک. راننده راننده مینوبوسه، کاره ای نیست که، راننده اوتوبوسه، کاره ای نیست که بخواد براءت بده یا نده. خب اینجا برای پزشک و کادر پزشکی تحصیل براءت ممکن نیست. قانون گذار میگه یک، اگر براءت ممکن نیست، دو، اگر واقعا مراعات مقررات پزشکی رو بکنن، چون میدید که همینجا گاهی وقتا هول میشن افراد، خود پزشک، پرستارها هول میشن، مثلا مریض رو در یه دمای خیلی سردی جراحی میکنن یا در دمای خیلی گرمی مثلا موجب عفونت میشن، خب اون هیچ. ولی اگر مراعات مقررات رو بکنن ضامن نیست. حالا سوال ما اینه، اولا ما یه سوال محتوایی داریم که این ماده 497 با اون مسئله 495 چجور قابل جمعه، چون اونجا میگفت یا براءت یا عدم تقصیر، اینجور بود دیگه 495، که بعد ما میگفتیم که اگر میگید عدم تقصیر، ببخشید اونجا میگفت با عدم تقصیر، میگفتیم اگر عدم تقصیر هست طبق بیان شما برای عدم زمان کافیه، این براءت چه نقشی داره؟ اگر براءت با تقصیر باشه که میگید به درد نمیخوره، گفت دیگه. اگر براءت همراه بشه با عدم تقصیر، خود عدم تقصیر میگید کافیه. حال ممکنه کسی بگه کافی نیست، اما شما میگید کافیه. اون دیگه حالا مشکل 495 بود که ابت روز بعدش، یعنی هفته بعدش من توجیه کردم، یا یعنی نمیخوام تکرار کنم حرفا رو، توجیه قشنگی هم بود به نظر ما، بگذاریم. حالا اینجا ببینید، اگر طبق مقررات پزشکی عمل کرده پس دیگه مقصر نیست. اینجا براءتم ممکن باشد لازم نیست طبق بیان شمای قانونگذار، و الا به شما عرض بکنم طبق نظر خود ما براءت باید بگیره، چون تقصیر و عدم تقصیر معیار ما نمیدونیم. بله ما تقصیر و معیار زمان میدونیم، اما رو کاکل تقصیر و عدم تقصیر نمیچرخه. اون مقاله هم که آدرس دادم گفتم چند سال قبل ما نوشتیم، شاید رفتی دنبالش، معیار زمان، ما معیار زمان رو استناد میدونیم، و استناد در فرض قصور هم هست، در فرض تقصیر که حتما هست، در فرض قصور هم هست. لذا حالا از اون حرفا که بگذرید، این سوال ما رو جواب بدیم با شما، آیا اینجا قانونگذار داره قانون جعل میکنه، یا واقعا نظر داره به مصداقی برای قانون زمان؟ شک نکنید که قانونگذار اینجا نمیخواد قانونگذاری کنه به این معنا که بگه من اینجور موارد رو زمان میدونم، قاعده شرعی هرچی میخواد اختزا بکنه. این که نمیخواد بگه. اینجا قانونگذار مثل موردی است که مثلا میگه من برای فرزند خوانده ارث قرار میدم، من برای حیوانی که تو خونمه ارث قرار میدم، که بعد بگیم خب این باید امضا بشه شرعا. این مثل اون نیست. یا مثل بحث شرکت ها، ما روز یک شنبه درگیر بحث شرکت ها هستیم تو مدرسه عالی فقه و اصول، اونجا معرکه است. قانونگذار تو قانون تجارت چه سال 1311 که قانونگذاری کرده، قانون تجارت آورده، چه سال 1348 که هنوزم داره متابعت میشه اون قانون. و جالب هم هست بدانید که بورس و بازار بورس و اینا ترجیح دادن شورای نگهبان نفرستن. شورای نگهبان هم خیلی اگر قانون نره مجلس و نره شورای نگهبان، هایی نمیاد بگه حالا دونه دونه بره وزارتخونه ها رو بگرده. این قانون 1311 که تصویب شد تجارت، البته خیلی انصافاً دقت کردن، اما درگیر فقه نبودن خیلی، غیر از قانون مدنی اونجا خب خیلی درگیر مشهور شیعه بودن، اما تو قانون تجارت به اون قد درگیر نبودن. 1311 بعد میره کمیسیون مجلس اون زمان، خب اون موقع دیگه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و نظام اینام که نبوده، تو همون کمیسیون میمونه، ظاهراً تصویب کمیسیون تخصصی مجلس رو داره، اما تو صحنه علنی مجلس نمیره. سال 1348 یه موادی اضافه میشه یا تغییر میکنه، حالا من اضافهش رو یقین دارم، تغییرش رو نمیدونم. 1348 تا دیگه بعد انقلاب میشه و همینطور اینطور که به ما اطلاع دادن مانده، و اون 1348 هم باز خب اون اگرم تو مجلس رفته باشه، رفته مجلس زمان رژیم شاه، نرفته تو مجلس جمهوری اسلامی شورای نگهبان، و الان داره اجرا میشه. حتی من پریشب سوال میکردم شب جمعه با دوستان بورس، گفتن نه هنوزم داره اجرا میشه. حالا میخوام چی میخواستم عرض کنم، اونجا معرکه است. قانونگذار هم جعل مصداق کرده موضوعات عرفی، هم اومده چیکار کرده؟ حکم چیز کرده. لذا تک تک مواد اونجا رو آدم باید رصد کنه ببینه این داره قانونگذاری حکمی میکنه یا داره مصداق سازی میکنه. حالا این مدل ما داریم با شما پیش میبریم. الان همین ماده 497 ببینید این به نظر ما داره مصداق شناسی میکنه برای همون ماده 495، یعنی نمیخواد یه چیزی جعل بکنه، میخواد بگه این براءت که ما گفتیم وقتی ممکنه، اما وقتی براءت ممکن نیست. دقت کنید، از طرفی پزشک موظف به مداواست، اگر مداوا نکنه طبق ماده 295 حالا میرسیم اصلا مسئول مؤاخذه میشه، خب باید مداوا کنه. اینا نمیخواد قانون گذاری کنه، میخواد از همون قوانین شرعی استفاده کنه و مثلا راهگشایی کنه. قهرن دیگه امضام نمیخواد، این نتیجه تلاش ما این میشه، میخواد من 295 هم بخونم و یه بار دیگه وایستم. اگه سوالی دارید نگاه کنید آقایان 295 رو، آخریشه دیگه. بله ببینید ماده، آقا شما سوال کنید من میترسم طولانی میشه، بفرمایید بلندتر. آقا بلندتر، من نمیفهمم تا زفت بشه. بله بلندتر، بلند شد وایسید آقا، خیلی بهتر این چهره مبارکم ببینم.
اجرای
قانون بدون مثلا لایحه شده. دیگه حالا شورای نگهبان مصلحت ندیده یا هرچ، از آقایم سوال چه از من سوال میکنه. یه دفعه میفرمایید که این خبر شما درسته یا نه، من از کارشناسا میگم. خب یه دفعه میگید لچرا اینطوره، میگم از آقایم بپرسید دیگه. و اشکال نداره و که شوخی بکنم، اینا شوخیان برای ما چیز داره، بار داره، و دعا کن همجور بماند. نه دی حالا من چون گاهی وقتا میره اونجاها تصرفاتی میشه. شکر الله سعیهم علی الله اجرهم ولله درهم. اما خب گاهی سلیقه‌هاشون هم با مثل من خیلی متفاوته. آره این حد اینجوری درستش کنیم دیگه، اختلاف سلیقه خیلی داره. و اما بذارید من این نماند دیگه آقایان در چند دقیقه. امروز من دیر آمدم، راننده فراموش کرده بود، به هر حال عذر، من تخلفی نداشتم. آقایان 295 رو نگاه کنید. ضمناً دوستم داشتم اینا رو حالت کنفرانسی پیدا میکرد، شما هم کنفرانس میدادید، ولی دیگه خیلی الان وضعیت سخته، کمم پیش میری. آقای نگاه کنید 295، دوست دارم دقت کنید چون موادی داخلشه. قانونگذار اینجوری نوشته: هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته، فعلی را که کسی انجامش رو بر عهده گرفته، یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته، گاهی مثلا یه قرارداد بسته این میشه به عهده گرفته، گاهی نه مثلا یه سمتی داره از بالا به عهدهش میگذارند، میگن شما که مسئول فلان جا هستی این کارم عهده تو هست، لازم نیست که قرارداد بسته باشه. خب اگر کاری که انجامش فلان یا به عهدهش گذاشته ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، حالا همینجا مثالشو بزنیم، یه کسی سوزنبانه که کجا علامتو بذاره، کجا برداره، میگیره میخوابه. یه کسی مهندس بازرس اتومبیل هاست، تو ایران خود رو چک کنه، چک نمیکنه. یه کسی کارشناس داروه، باید کنترل کنه که این دارو تا تو فرایند تولیدش درست تولید شده یا نه کنترل نمیکنه. یک کسی پزشکه، یک کسی پرستاره، یک کسی دایه بچه است. ببینید چقدر مثال داره. الا ماشاءالله ترک میکنه، چنانچه توانایی انجام فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند میشود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض است. مانند این که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را بر عهده گرفته کودک را شیر ندهد، یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کنند. خب باز اینجا اولا این ماده میدونید یه بحث مهم جهانی رو داره پاسخ میده که زمان دائر مدار فعل نیست، ترک فعل هم این اصل پیامشه ها که تو بحث حقوق بحث مهمیه. آیا ترک فعل مثل فعل است؟ ترک فعل موجب زمان باشه، تازه زمان عمدی، زمان خطا، شبه خطا، یا منحصر است به فعل. این قانون میگه ترک فعل هم گاه حکم فعل رو داره. این پیام مهم این قانونه، توجه میکنید؟ حالا که این معلوم شد اون قیدش رو توجه کنید. میگه چنانچه انجام فعل را میتونسته و انجام نداده. مثلا فرض کنید پزشک وقتی میخواست لباسش رو بپوشه بیاد بیمارستان برای عمل، خودش سکته کرد دیگه، تا بردنش خودشو بردن بیمارستان اینا نتونست برسونه خودشو سر تخت مریضی که موظف ایشون، شیفت ایشونه. خب اینجا که نمیگیم به اون مستنده، اما نه، بی خیال ساعتو خاموش کرد، گوشی هم گذاشت رو بی صدا، گرفت خوابی رو پرواز، خودشم پرواز کرد، صبح بیدار شد، مریضم اونجا فوت کرد مثلا، یا جنایتی دیگه بر مریض وارد شد. خب اینا ببینید معلومه قانونگذار که نمیخواد قانونگذاری کنه، میدونید میخواد چه کار کنه؟ میخواد یه مصداق درست کنه برای جایی که رابطه سببیت است، به قول ما که سببیت و موجب زمان میدونیم، و یه مصداق درست کند برای جایی که موجب سببیت نیست. میگه اونجایی که ترک فعل عمدن باشه، تواناییش باشه، مصداق سببیته، رابطه سببیت بین جنایت و این آقا، این خانم مثلا برقراره، وگرنه رابطه سببیت قطعه. من تا بهتون بگم قانون گذار ما مثل جاهای دیگه اون دقت لازم طلبگی رو نکرده. الان بنده بخوام این قانون رو نقدش کنم که الانم اتفاقا، نه ما بخش دیات رو داریم نقدش میکنیم، این قسمت چیز ما نیست. اگر بخوام اینو نقدش بکنیم، دوستم داشتم شما نظر بدید، ولی خب حال فرصت نیست، میخوام این بحث امروز جمعش بکنیم. بهتون عرض بکنم این نه جامعه افراد، نه مانع اغیاره. چطور؟ توضیح بدم. این که گفت اگر توانایی نداره، گاهی مثلا فلحال توانایی نداره ولی سریع میتونه بیمارستان رو باخبر کنه، یا سریع به مثلا دوستش زنگ بزنه بگه امشب شیفت منه، من سردرد شدید دارم، من کرونا گرفتم، نمیتونم بیام بیرون، تو برو جای من. یعنی اطلاع بده، کسی بگیره. این که میگه چنانچه توانایی انجام فعل را داشته، اینجا اگر بخوام جامعه باشه باید بگیم چنانچه توانایی انجام فعل را داشته ولو به واسطه خبر دادن، نائب گرفتن. آخه ظاهر قانونی که خودش معیاره، ما میخوام بگیم خودش معیار نیست. یا از اون طرف بگیم چنانچه توانایی نداشته ضامن نیست دیگه طبق این قانون دیگه، مفهوم داره، مگر اینکه میتونسته خبر بده، میتونسته نائب بگیره، میتونسته رفیقشو بفرسته. حالا اگر خودش توانایی نداره اصلا ثابت هم بشه بله اون لحظه کرونا داشته، اما میتونسته خبر بده، میتونسته. نگید منظور قانونگذار همینا هستا، میدونی که در قانون میگن باید بیان دقیق باشه، چون گاهی وقتا این ماده یه نفر رو میبره بالای دار، یه نفر رو میاره پایین، یه نفر رو دیه چنده الان 300 میلیون حال رو نظری که ما داریم که میره نزدیک به 2 میلیارد میرسه، باید حالا جمهوری اسلامی رو میگیم 300 میلیون 400 میلیون باید بده یا نباید بده، توف دعوام هست، دعوام میدونید که هر کسی به نفع خودش تفسیر میکنه. میخوام بگم نگیدی خب قانونگذار منظورش اینا بوده، مسامحه کرده دیگه. لذا من میگم جامعه نیست، به همین دلیل مانع هم نیست، چون میدونی که این قسمتی که میگه قانون بر عهده‌اش گذاشته، خب ممکنه مواردی قرارداد بخواد صرف این که قانون بر عهده‌اش گذاشته یک طرفه، ممکنه ما زیر بارش نریم. الان در نهادهای علمی آقایان پژوهشی گاهی افرادی که اعضای هیئت علمی میشن، مثلا اون مرکز یه تصمیمات یک جانبه میگیره بدون این که اعضا رو باخبر کنه، از باب این که میگن کسی که ملتزم به شی میشه ملتزم به لوازمش هم میشه. به هر حال جای بحث و گفتگو داره، هم در جامع بودن این ماده ما سخن داریم، هم در مانع اغیار بودنش. ولی اینا رو بذارید کنار، اصل مطلب که این ماده داره در واقع مصداق شناسی سببیت میکنه. آقایان ما همینجا بحث مصداق شناسی رو تمام میکنیم، هفته آینده خوب گوش کنید من بیان موضوع بکنم، شما هم فکر کنید، حتی اگر کوتاه مثلا یا صدا بگذارید یا یک متن خیلی کوتاه، نه این که فرصت گرفته بشه عذرخواهی میکنم، یا خود کلاس اگه کسی حاضر باشه. ببینید ما هفته آینده میخوایم این کارو بکنیم که اگر با یه بنای عقلا برخوردیم که این بنای عقلا قانون گذاری داره، دیگه بحث مصداق شناسی نیست، موضوع نیست، توجه میکنید، قانون گذاری داره میکنه. مثال روانش همون که میگه فرزن خانده هم ارث ببره، گفتم یه روز کشور ما الان اینو نگفتن ولی چیزی بالاتر از این گفتن، اول که بچه میاره باید نصف دارایی رو مثلا بره بچه، مثلا این که دیگه هست که دیگه. و همینطور برید تو بحثای خود پزشکی داشتیم مواردی، یا بحثای شرکت ها. آقا اگر عقلا در مواردی قانون گذاری کنند، راه تصحیحش چیه؟ پس این طور میشه تصحیح یا راهکارهای تصحیح بناهای مستحدث. مستحدث هم میگیم، یه روز گفتم، یعنی بعد از بیان شریعت، از عصر غیبت بگی تا این بره، از 1300 سال پیش بگی تا این، 1200 سال پیش به این بره، یعنی نه یعنی مستحدث یعنی مال هفته گذشته، البته مال هفته گذشته هم شامل میشه. راه امضاش چیه؟ راه داریم نداریم؟ من دوست دارم از معلومات شما استفاده کنم و شما یه خانه تکانی بکنید توی معلوماتتون، که اگه همچون سوالی پیش بیاد و کسی کمک نکنه، سر کلاس نباشه، استاد بگه، شما چی میگید؟ اگر یکی دو نفر از بزرگوارانم حاضر باشن ارائه بدن بحث رو، من بهره میبرم، بعد شروع میکنی. عذرخواهی میکنم. الحمدلله رب العالمین.